یارانه مهربان و پایان برامی امروز قرار بندگی رسیدیم و اما خدا بریدن ما از دوست آشنا و از قوم خیش را دوست نداره. خدا سرد شدن رابطه های دوستی و فامیلی را دوست نداره. جدا بودن و دور افتادن از همدیگر خداوند نمی پسنده. خدا ما را دور هم می خواهد، با هم و برای هم. خدا نگهدار.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری؟ به نام خدا. سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا می دانید با شما هستیم. آیا می دانید پل تاریخی مالان در کجا واقع شده است؟ پل مالان یکی از بناهای تاریخی هرات و از پل‌های زیبا و تاریخی افغانستان است که بر روی رودخانه هریرود در منطقه مالان ساخته شده است. این پل در مسیر جاده قدیمی هرات قندهار واقع شده و در گذشته‌های دور کاروان‌هایی که از هرات به مقصد سیستان، قندهار و هند سفر می‌کردند از این پل عبور می‌کردند. پل مالان در شکوفایی اقتصاد و درآمد مردم هرات نقش مهمی داشته و از همین رو در طول تاریخ بارها بازسازی شده است. این پل در سال 505 هجری قمری برابر با 1110 میلادی و در زمان سلطان سنجر سلجوقی به همین شکلی که اکنون هست با اندک تفاوت ساخته شد. ولی از روی داستانهایی که در مورد پل مالان حکایت می کنند و بنا به اهمیت تجاری و موقعیت جغرافیایی هرات گمان می رود که تاریخ ساخت این پل خیلی نزدیک به تاریخ ساخت شهر هرات باشد. در برخی از این حکایت ها تاریخ ساخت پل مالان تا پیش از ظهور اسلام نیز ذکر شده است. برخی حکایت هایی که در مورد ساخت پل تاریخی مالان وجود دارد شنیدنی است. بر اساس یکی از این حکایات، پیش از ظهور اسلام دو خواهر مؤمن زرتشتی مذهب به نام های بی بی هور و بی بی نور که مرغداری داشتند، از تخم مرغ برای ساخت پل مالان استفاده کردند. استفاده از تخم مرغ در ملات یا همان مواد ساختمانی آن زمان برای مقاوم ساختن پل در مقابل طغیان آب و مقاومت بیشتر پل استفاده می شد. از دیگر حکایت‌های شنیدنی این است که مالان روستای کوچکی بود که در کنار هریرود قرار داشت. با گفته برخی مورخان پیش از اسلام در این روستا آتشکده‌ای بوده که اهالی شهر هرات در آن آتشکده عبادت می‌کردند. در زمانی که بر روی رودخانه هریرود پلی وجود نداشت، مردم با سختی از آب عبور می‌کردند و خود را به آتشکده می‌رساندند. این روایت میگوید یک معبد آتشکده مالان به نام برزو که فرزند نداشت و از بی‌فرزندی همواره رنج می‌برد، روزی دست بر دامان اهورامزدا شد و گفت اگر مرا فرزندی باشد به شکرانه آن بر روی هریرود پلی خواهم ساخت که مردم بتوانند به آسانی از آب عبور کنند و به آتشکده بیایند. خداوند فرزندی به برزو ارزانی کرد و برزو نام آن را فریدون گذاشت و سپس با وعده خود عمل کرد و این پل را ساخت. پل مالان در حال حاضر دارای 22 دهنه یا تاق است، اما الکساندر همیلتون جهانگرد انگلیسی در اواخر قرن 19 میلادی زمانی که از هرات دیدن می‌کرد در مورد پل مالان نوشته است این پل دارای 17 دهنه است. این جهانگرد همچنین نوشته که در آن زمان آب رودخانه هریرود تغییر مسیر داده و از داخل پستزار کنار پل می‌گذشت و راه را مسدود کرده بود. گزارشی که الکساندر همیلتون در مورد هرات نوشته در سال 1904 میلادی در بریتانیا به چاپ رسیده است. در سالهای جنگ در افغانستان پل تاریخی مالان قسمان از بین رفته بود، ولی در سالهای 1994 و 1995 توسط مؤسسه داکار مجدداً بازسازی شد. تشکر از همراهیتان. تا آیا می دانید دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
لحظات زیبایی است در کنار شما عزیزان بودن و باعث افتخار ماست که خدمتگزار شما دوستان و خوبان شنونده هستیم. انشالله که شما هم صحتمند باشید و از گزند حوادث بدور باشید، مخصوصا در این فصل که شبها خیلی سرد هست و روزها تقریبا میشه گفت گرم هست در بعضی مناطق. خب البته زمستان زودست از راه رسیده جد. حسابش جداست. خیلی مواظب خودتان باشید، از لباس گرم غافل نشوید و مخصوصا در این فصل کووید 19 و کرونا از شستن دست ها و فواصل اجتماعی حتما غفلت نفرمایید. در خدمتتان هستیم. همکاران ما آماده هستند برنامه انعکاس را تقدیم حضورتان بکنند.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. آرزوی سلامتی و شادکامی داریم برای همه شما عزیزان شنونده. امیدواریم که اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت هم داشته باشید که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. واکنش ها به ایجاد حکومت موقت در افغانستان و انتقاد از برخورد سطحی دولت افغانستان در برابر قتل خبرنگار. خب شما عزیزان شنونده خیلی خوب میدانیم که مذاکراتی که در دوحه قطر آغاز شده بود به بن‌بست کامل رسیده و عملا به نظر میرسه که امید چندانی به این مذاکرات نباشه. خب بعد از این بن‌بست مذاکرات واکنش های مختلفی در داخل افغانستان ما دیدیم و صحبت های گوناگونی مطرح شده. آخرین واکنش ها را من خدمت شما عزیزان شنونده عرض بکنم. اسماعیل خان از چهره‌های جهادی افغانستان و وزیر سابق انرژی و آب اظهار داشت که دولتی کشور در روند صلح صداقتی ندارد، بنابراین برای موفقیت در این روند باید بین سیاسیون افغانستان اجماع شود. اسماعیل خان در دیدار با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفت دولت در روند صلح صداقت نداره، شما باید جدیت بیشتر نشان بدین، نیاز است تا اجماع بزرگ ملی بین سیاسیون افغانستان، متنفذان و چهره های تاثیرگذار صورت بگیرم. اسماعیل خان افزود شما در انتخابات ای اجماع را تشکیل دادید که نشان میده اکثریت بزرگان افغانستان در کنار شما هستند و باید قاطعانه تصمیم گرفت. همزمان تلاش های شما برای اجماع بین المللی با اهمیت است و اگر جنگ افغانستان پایان پیدا نکنه منطقه و جهان اهمیتی نخواهد داشت. و یک خاطر نشان کرد مذاکرات بین الافغانی در دو ماه گذشته هیچ پیشرفتی نداشته. اگر در گزینش هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان دقت بیشتری میشد و دولت هم صداقت می داشت، ما امروز به این سرنوشت دچار نبودیم. مردم افغانستان صلح می خواهند و نیاز به یک رهبر دارند. اسماعیل خان همچنین پیشنهاد داد تا یک گروه 10 نفری متشکل از نمایندگان کشورهای منطقه و جهان و همچنان شخصیت‌های علمی و بزرگ افغانستان ایجاد شود تا نقش تسهیل در روند مذاکرات صلح را ایفا کند. در همین حال رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان در 9th نشست امنیتی هرات گفت که طالبان با سربازگیری از سیاسیون برای تشکیل حکومت موقت تلاش می‌کنند. رحمت الله نبیل در این نشست گفت که برخی از چهره‌های سیاسی که از حکومت کنونی ناراضی هستند به گونه می‌خواهند نظام را دور بزنند و در پشت صحنه از ایجاد حکومت موقت یا اداره عبوری پشتیبانی می‌کنند. نبیل افزود گرفتن قدرت و حکومت موقت خواست طالبان است. این گروه فکر می‌کند که از میان قشر سیاسی افغانستان سربازگیری کرده و سیاسیون هم با آنان در تماس هستند. او تاکید کرد که نباید نظام جمهوریت دور زده شود و به گروه طالبان هم اجازه سرنگونی این نظام دادن نشود. این اظهارات آقای نبیل در حالی مطرح میشه که پیش از این گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی گفته بود که طالبان حکومت کنونی را نمیخواهند و برای رسیدن به صلح تنها راه حل تشکیل حکومت موقت است. حکمتیار حدود 1 ماه قبل در سفر به پاکستان گفته بود که حکومت افغانستان دست نشانده خارجی هاست و نیاز است تا در مذاکرات بین الافغانی موضوع تشکیل حکومت جدید و مستقل بحث اصلی باشد. اما از سوی دیگر طالبان با انتشار مطلبی در وبسایت رسمی این گروه نوشت که دولت افغانستان از تحول اخیر انتخاباتی آمریکا برای تخریب روند صلح استفاده می‌کند و تلاش دارد تا با ارتباط با دولت جدید آمریکا سبب بقای اشغال و دوام جنگ شود. طالبان در واکنش با اظهارات معاونان رئیس جمهور افغانستان نیز گفت دست و پا زدن‌های کابل روشن ساخته که ارگنشینان از همون روز اول کامیابی روند صلح را به ضرر خودشان می‌دیدند و روشن است که همه موانعی که پس از امضای توافقنامه پایان اشغال در این راستای ایجاد شده نتیجه بهانه‌گیری‌های اینها بوده. این گروه در ادامه بیانیه خودش افزوده طالبان روند جاری صلح را بهترین راه حل برای پایان دادن معضل کنونی افغانستان می‌داند و هیچ گونه توطئه در برابر این روند را به نفع خود و ملت افغانستان نمی‌داند، خواه به شکل برنامه‌های تروریستی باشد و یا مطالبات جنجال برانگیز. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان اخیراً در مخالفت با توافقنامه قطر گفته بود ما امضا کننده توافقنامه قطر نیستیم، ما فقط آن را ملاحظه کردیم و توافقنامه آمریکا با طالبان را به رسمیت نمی‌شناسیم. پیشتر هم سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان از دولت جدید آمریکا خواسته بود تا روند گفتگوهای صلح در دوحه را مورد ارزیابی مجدد قرار بده. خب آخرین خبرهایی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم و آخرین اظهار نظرها در ارتباط با بحث مذاکرات صلح افغانستان. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای سید احمد موسوی مبلغ، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی و رئیس خبرگزاری اطلس. آقای مبلغ درود بر شما و وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عظیم احترام دارم خدمت جناب عالی و همکاران بزرگوارتان در رادیوی دری و همچنین عرض احترام خدمت شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتتون هستم.
ما در خدمت شما هستیم جناب آقای مبلغ عزیز و سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس و شنوندگان خوب این برنامه قرار دادین. خب آقای مبلغ، شما در جریان اتفاقات افغانستان خصوصا در بحث مذاکرات صلح قرار دارید، خبرهایی را که ما خواندم شما پشت خط ارتباطی ما بودید و شنیدید. خصوصا آقای رحمت الله نبیل تاکید کرده بود که در واقع طالبان با سربازگیری از سیاسیون برای تشکیل حکومت موقت در داخل افغانستان تلاش میکنند. سوال اینه که چقدر این موضع و این اظهار نظر میتونه با واقعیت نزدیک باشه و آیا شانس تشکیل حکومت موقت در افغانستان وجود داره واقعا؟
خب البته تعبیر آقای نبیل تعبیر دقیق نیست. این تعبیر که ایشان گفتند طالبان از میان رهبران سیاسی در حال سربازگیری هستند.
بله.
برای اینکه در طول چند سال گذشته دو جریان عمیقا به دنبال ایجاد حکومت موقت و حکومت عبوری بودند. یکی بله. طالبان بودند که طالبان خب مکانیزم سازوکارهای خودشان را داشتند و از ایجاد حکومت موقت به دنبال این بودند که کسی از خودشان در رأس حکومت موقت قرار بگیره. اما یک جریان داخل دیگری هم در داخل حکومت در 2-3 سال اخیر به شدت پیگیر حرکت نظام به سوی یک حکومت موقت بودند که شخصیت‌های مثل آقای کرزی و برخی دیگر از شخصیت‌ها را می‌توان از در همین راستا نام برد. اینها تصورشان این بود که اگر حکومت موقتی در افغانستان به وجود بیاید، این افراد هستند که موقتاً در رأس این حکومت قرار خواهند گرفت و بعد از اینکه در رأس این حکومت قرار گرفتند توان مدیریت کار و خارج کردن در واقع برنامه از دست طالبان خواهند داشت. بنابراین این دو جریان به صورت مستقل از هم به دنبال انجام در واقع رسیدن به حکومت موقت بودن و تصور هر دو تا هم این هست که اگر حکومت موقت شکل بگیره هر کدام از این جریان ها امکان این که بتوانن وضعیت رو مدیریت بکنن هست. بنابراین در واقع دو جریان متفاوت و مخالف با همدیگر که چندان سنخیت و منافع مشترکی هم با همدیگر ندارن، یعنی طالبان و همین جریان های سیاسی مخالف با دولت در داخل نظام، اینها از دو مسیر و از دو زاویه مختلف به مسئله حکومت موقت می نگرند. از طرف دیگر دولت افغانستان هم در طول چند ماه گذشته نشان داده که به خوبی توان بازی کردن با زمان و کشتن زمان را داره. دولت افغانستان موفق شد که علارغم همه فشارهایی که آمریکا وارد می کرد و علارغم همه فشارهایی که طالبان وارد می کرد، هم در تالار مذاکرات و هم در میدان جنگ، عملاً یک روند فرسایشی را در مذاکرات دوحه به پیش ببره. مذاکرات دوحه با توجه به این که یک قراردادی هم بین طالبان و آمریکا امضا شده، بین در مذاکرات بین الافغانی چندان به نتیجه نرسید. دولت کابل یک دولت مستقری هست، از منابع مالی ولو محدود برخوردار هست، اردوی نسبتاً منظمی داره، یک ساختار ولو فساد آلود ولی ساختار تقریبا متمرکز در تمام ولایت ها داره.
بله.
در شرایط فعلی به نظر می رسه که از امکانات و لوجستیک کافی برای دفاع از خودش به صورت نسبی برخوردار هست.
بله.
ثبات نسبی هم داره. بنابراین بحث حکومت موقت با توجه به اختلافی که بین دو جریان وجود داره و یک ثبات نسبی که حکومت مرکزی کابل داره، خیلی نمیتواند اجرایی و عملیاتی باشد مگر اینکه فشارهای خارجی بیش از اندازه شود و حکومت و کابل در واقع مجبور شود به اینکه با حکومت موقت تن بده.
بله. آقای مبلغ، شما اشاره به دو تا جریان داشتین که به دنبال حکومت موقت بودن، یکی طالبان، یکی در واقع به نوعی اپوزیسیون سیاسی که در داخل افغانستان وجود داره، مثل آقای کرزی و کسای دیگه، یا حتی آقای عبدالله رو میشه در حدودی در این گروه قرار داد. آیا ممکنه که این گروه دوم واقعا نظام افغانستان را و حکومت افغانستان را دور بزنن و مستقیما با طالبان وارد مذاکرات شوند؟
خب در این که اینها مخالف حکومت هستند و میخواهند حکومت افغانستان را دور بزنن، تقریبا میشه گفت تردید وجود نداره. یعنی در طول دو سه سال گذشته اینها بارها این کار را کردن، ولی در این که آیا میتوانند با طالبان به توافق برسن و به صورت مشترک چنین کاری را بکنن، در این تردید هست. یعنی طالبان نشان دادن که با حتی با این جماعت هم سر کنار آمدن را ندارن. مذاکراتی که در مسکو و در جاهای دیگر بین اینها صورت گرفت، نتایج پرباری برای طرفین نداشت. بنابراین این مجموعه حاضر هستند که از حکومت و دولت و نظام عبور بکنند، ولی اینکه آیا با طالبان میتوانند کنار بیایند یا نه، مسئله دیگری است که بعید میرسه بتوانند با همدیگر به یک تفاهم برسند و در یک کار مشترک به سمت حکومت موقت بروند.
بله. شما اشاره به بحث فشارهای خارجی ها هم داشتید. خب انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم برگزار شد و اونطور که رسانه های اعلام کردن، آقای جو بایدن پیروز انتخابات هست، هرچند که خب رسما اعلام نشده. با این تغییر نظام سیاسی در آمریکا و روی کار آمدن دموکرات ها، آیا ممکنه که مذاکرات صلح افغانستان از بنبست خارج شود؟
خب آقای بایدن قبلا سیاست هایش در رابطه با افغانستان تقریبا گاه و بیگاه به صورت روشن و شفاف بیان کرده.
بله.
به نظر میرسه که آقای بایدن در این که نیروهای آمریکا، نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان کاهش پیدا بکنن، موافق بوده با احترام.
بله.
در این که خواستار کم کردن هزینه های جنگ آمریکا در افغانستان بوده، موافق است با ایتران. و نکته دیگری که از آقای بایدن باید در خاطر داشته باشیم این هست که آقای بایدن افغانستان اولویت جنگ برای خودش نمیدانه.
بله.
بلکه پاکستان را به مراتب مهمتر میدانه از افغانستان و گاه و بیگاه از حکومت فدرالی هم در افغانستان حمایت کرده آقای بایدن. یعنی
بله.
نظرش این بوده که یک حکومت فدرالی در افغانستان میتونه که بیشتر منافع آمریکا را تأمین بکنه یا در راستای منافع آمریکا بیشتر میتونه که همخوانی داشته باشه.
بله.
بنابراین این که سیاست های آقای بایدن در میدان عمل، با توجه به این که تنها تصمیم گیرنده هم آقای بایدن نیست در مقام ریاست جمهوری، بلکه سازمان سیا طرح برنامه هایی داره، پنتاگون طرح برنامه هایی داره و بین ریاست جمهوری، پنتاگون و سازمان سیا هم اختلافات بسیار جدی و عمیقی وجود داره بر سر مسئله افغانستان.
بله.
و همه اینها هم در میدان عمل تأثیرات خودش را خواهد گذاشت بر وضعیت افغانستان.
بله.
با توجه به اختلافاتی که در نهادهای تصمیم گیرنده در آمریکا وجود دارد و مبهم بودن وضعیت انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تا هنوز که به صورت حقوقی معلوم نشده.
بله.
و همچنین این عدم مشخص بودن استراتژی عملی آقای بایدن، استراتژی تئوریش مشخص است.
بله.
مشخص نبودن استراتژی عملی آقای بایدن، خیلی هنوز نمیشه که به دقت گفت که آمریکا در افغانستان چه خواهد کرد. منتها احتمال این که با روی کار آمدن آقای بایدن بر دامنه جنگ‌های داخلی در افغانستان افزوده شود،
بله،
این احتمال بیشتر هست. با این احتمال به نظر می‌رسد که مسئله مذاکرات صلح چندان معنای پیدا نخواهد کرد و حتی حکومت موقت هم ممکن است که به این زودی‌ها در دستور کار آمریکا قرار نگیره، هرچند در دراز مدت ممکنه که چنین چیزی هم مد نظر آمریکایی‌ها باشه و علل حساب باید دامنه جنگ را تصور کنیم که افزایش پیدا خواهد.
بله. سپاسگزارم آقای مبلغ. سلامت باشین، خدا نگهدار. گفتگویی بود با سید احمد موسوی مبلغ، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی و رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان، در ارتباط با بحث مذاکرات صلح افغانستان، بحث تشکیل حکومت موقت و بقیه مسائلی که در این حوزه مطرح است. در پی تشدید تهدیدهای امنیتی، وزارت امور داخلی افغانستان برای مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضرب الاجل تعیین کرد که تا 48 ساعت آینده امنیت خودشان را به اداره محافظت عام واگذار بکنند. اداره محافظت عام در چارچوب وزارت داخله با هزاران مأمور امنیتی در سراسر افغانستان مسئول تامین امنیت تأسیسات عمومی است. طارق آریان سخنگوی این وزارتخانه گفت که اجرای این ضرب الاجل الزامی است و مؤسسات تحصیلات عالی که او را اجرا نکنند مسدود خواهند شد. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما ذبیح الله قریشی در کابل و می‌خوایم که جزئیات این خبر را از زبان جناب آقای قریشی بشنویم. آقای قریشی درود بر شما، باد وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم که گزارش شما را بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما همکاری عزیز و شنوندگان خوب برنامه انعکاس عرض سلام و ادب دارم. همانطور که اطلاع دارین، پس از مورد حمله قرار گرفتن دانشگاه کابل که در او دانشگاه به گفته مقامات دولت افغانستان 22 تن جان خود را از دانشجویان از دست داد و بیشتر هم زخم برداشتن که اکثریتشان دانشجویان بودند و همچنان مورد حمله قرار گرفتن دانشگاه خصوصی در ولایت میدان وردک و تازگی وزارت امور داخلی افغانستان تصمیم گرفته تا امنیت دانشگاه های خصوصی و محافظت عامی وزارت امور داخلی افغانستان تعلق بگیره و این وزارت اعلامی صادر کرده و اولتیماتوم هم گذاشته که در ظرف 48 ساعت باید دانشگاه های خصوصی امنیت خود را در یک توافقنامه به اداره محافظت عامه تسلیم بکنند.
بله.
و اگر این ادارات و نهادها این کار را نمی کنند، دانشگاه ها بسته می شوند. شماری از دانشگاه ها هم به این اقدام کردن و برخی هم به این باور هستند که به این ترتیب ممکن است که امنیت تأمین نشود، چرا که دانشگاه کابل امنیتش به دست دولت بود و نیروهای دولتی در اونجا بود اما مورد حمله قرار گرفت. بسیاری هم از این موضوع استقبال میکنن و تاکید به این دارن که باید تدابیر شدید امنیتی اتخاذ شود و در کنار از این موضوع یک هماهنگی کامل بین نهادهای مختلف امنیتی افغانستان از جمله ریاست عمومی امنیت ملی، وزارت امور داخلی افغانستان، همچنان نهادهای عدلی و قضایی به وجود بیاید.
بله.
چرا افرادی که به همچون مسائل متهم هستند و گرفتار میشن باید به جزای اعمالشان برسند. به هر حال یک اقدامی است که در خصوص تامین امنیت روی دست گرفته و پیش از این هم امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان یک دست تدابیر را به خاطر تامین امنیت شهر کابل و کاهش میزان جرایم روی دست گرفته بود که
بله.
تا هنوز در حمل برای تأمین امنیت خیلی زیاد محسوس نیست.
بله.
و نوز هم مردم نگران وضعیت امنیتی در شهر، کوچه و بازار و دانشگاه و مکتب و مدرسه و حتی اماکن مذهبی هستند که شما میدونین حادثه‌های خونینی در شهر کابل صورت گرفت.
بله.
بعد از اینکه آموزشگاه کوثر دانش مورد حمله قرار میگیره، دومین حمله خونین به دانشگاه کابل صورت میگیره که
بله.
البته داعش مسئولیت از او را به دوش گرفت، اما امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان گفته که فرد به نام عادل که از سوی شبکه یکانی جست شده بود طراح حمله بود و
بله.
گرفتار شده و ایشان هم مسائل را قبلا هم بیان کرده بود که گویا در تبانی با طالبان صورت گرفته، اما ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان میدانه و اعلام کرده این موضوع را رد کرده و گفته که یک موضوع تبلیغاتی است.
در
حال دیده شود که تدابیر جدید چقدر میتونه در تامین امنیت دانشگاه ها و آموزشگاه ها مؤثر باشه. اگر سوالی باشه ما در خدمت هستم.
بسیار سپاسگزارم آقای قریشی از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما. خب گفتگوی بود با همکار ما ذبیح الله قریشی در کابل. همینطور که آقای قریشی هم اشاره کرد، ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان دیروز با انتشار پیامی در توییتر اعلام کرد که مغز متفکر حمله به دانشگاه کابل ارتباطی به شبکه حقانی نداره و این حقیقت نداره. با گفته او صالح تلاش میکنه تا مردم را فریب داده و توجه را به سوی دیگه معطوف بکنه. با گفته معاون رئیس جمهور افغانستان نام طراح این حمله عادل بوده و از سوی شبکه حقانی به کار گرفته شده بود. امرالله صالح توضیح بیشتری درباره فرد بازداشت شده نداده. بر اساس این گزارش مغز متفکر این حمله عادل فرزند محمد عارف نام داره که دانشکده شرعیات را تا سال سوم خوانده و بعداً توسط ثناءالله عضو سابقه دار شبکه حقانی جذب شده. صالح در فیسبوک افزوده که طرح اصلی حمله میگه که به او دستور داده شده بود که کاری کنه تا حکومت زیر فشار قرار گرفته، بدنام شده و در ذهن مردم ضعیف و ناکارا جلوه کنه. آیا سپردن امنیت مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان به وزارت داخله میتونه امنیت را به این مکانها بازگرداند؟ این پرسش را با محمد یوسف زازه، کارشناس نظامی و سیاسی مطرح کردیم که وی در پاسخ گفت:
ما از کنم شد که هر اقدامی که صورت میگیره ما استقبال میکنیم، مگر ما عرض ما چیست که وزارت داخلی کشور به هیچ صورت و کسی که وزیرشان است، مکلفیتایشان است و نهادهای استخباراتی، نهادهای کشفی، اونا در کار خود ناکام هستند. یعنی وزارت داخلی کشور به یک اداره دور از فساد تبدیل شده. هیچ اراده را من در وزارت داخلی کشور، خصوصا در شهر کابل، خصوصا در قماندانی کابل، در ریاست تحقیقات جنایی کابل من نمی‌بینم. من شواهد زیادی دارم که من سرشون بحث کردیم و پیشکش کردیم. از طریق شما من به شنوندگان محترم خود می‌گم که من اسنادای دارم. مراجعه کردیم برای قماندان کابل، برای رئیس تحقیقات کابل، برای شخص امرالله خان صالح به واتساپش، به شورای امنیت، به شخص محب اسنادار دادیم که شما و امرایشان امو تجربه خود شریک ساختیم که شما اینی کارا رو باید اصلاحات از بالا شروع میشه، مبارزه از اینجور شما شروع کنید، ولیکن اندکترین اقدام هم اینا نکرد. اندکترین اقدام تا امی لحظه را تجربه که ما داریم، خاطیت در حکومت، جدیت در حکومت و تدبیق قانون بالای همه یکتان نیروهای امنیتی کشور ما نیروهای قهری است در مقابل زورمندان، در مقابل پالوشکنان. یک مثال و مسئله دیگه هماهنگی با چند اداره، کارانواری، ما حاکم، امنیت ملی، وزارت دفاع. اینا میتونه که قانون تطبیق کنه، اینا میتونه که سبب نامی یا امنیت کشور شود. اوسن شهر کابل، ما در نیروهای امنیتی دفاعی کشور و خصوصا استخبارات و کشف و کارانواری و محاکم، ما هماهنگی را در مقابل مقابله یا مبارزه در مقابل زورمندان، در مقابل قانون شکنان نمی‌بینیم. هرگاه اینمی هماهنگی به شکل جدی با وجود بیاید و از نیروهای امنیتی ما به صفت نیروهای قهریه در مقابل از آن استفاده شوند، ما باور دارم که جرائم پایان میشن، ما باور دارم که اعتماد مردم بالای حکومت ما زیاد میشه و بالاخره ما میتونیم که مانی همچو حوادث شد.
تحلیلی بود از محمد یوسف زازعی، کارشناس نظامی و سیاسی. در همین حال امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، امروز در فیسبوکش نوشته که از سالها بدین سو یک قوه قهریه سایه و زیرزمینی در حمایت از قانونگریزها در کابل شکل گرفته. او نوشته که به خاطر حل بعضی از دعاوی حقوقی، یک طرف قضیه به جای مراجعه به پلیس و یا سارنوالی به یک سلاحدار، زورمند و یا سرگروه گروه‌های جنایت پیشه مراجعه می‌کنه که با ایجاد ارعاب و ترس طرف مقابل را وادار به تسلیمی و تمکین سازند. معاون رئیس جمهور افسوده که در این حال بادیگاردان شماری از شخصیت‌های سیاسی و یا وکلا هم با اخذ باج و رشوت دست به ترساندن طرف‌های دعوای حقوقی می‌زنند. صالح در ادامه گفته که دیروز سوال شده بود که گاردهای کدام وکیل دست به اختطاف می‌زدند. بادیگاردان وکیل میرویس حسن با مداخله در یک قضیه حقوقی و هجوم به سرای هزارگل خواستند کسی را از آنجا بروبایند که درگیری صورت گرفت و فرار کردند. او افسوده که در این درگیری یکی از افراد به نام منصور ولد عمرگل با اسلحه گاردهای وکیل حسن از ناحیه پا زخم برداشته. سرای هزارگل شاید مشکل حقوقی داره، ولی هجوم گاردهای یک وکیل برای تنفیذ قانون جرم است و باید تحقیقات صورت بگیره. این اظهارات آقای صالح در حال مطرح میشه که روز گذشته او در فیسبوکش نوشته بود گاردهای یکی از وکلای کابل میخواستند در روز روشن تاجری را اختطاف نمایند و موفق به فرار شدند. شماری از خبرنگاران که روز گذشته در مراسم فاتحه و دعاخوانی برای الیاس دایی، خبرنگار افغان در کابل، شرکت کرده بودند، از آنچه برخورد سطحی با تهدیدها در برابر خبرنگاران گفتند انتقاد کردند. این خبرنگاران هشدار دادند که برخورد سطحی در این باره آزادی بیان در افغانستان را آسیب پذیر خواهد کرد. عبدالمنیر هاشمی، رئیس کمیته دفاع از خبرنگاران افغانستان، گفت کسانی که در بخش آزادی بیان، رسانه و قانون اساسی کشور کار میکنن، امنیت اونا باید گرفته شود. به نظر من روح و روان تمام خبرنگاران افغانستان متضرر شده و تحت فشار روحی قرار دارند. الیاس دایی 3 روز پیش در انفجار ماین جاسازی شده در موترش در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند جان باخت. شما میدونید که چند روز پیش هم یما سیاوش، خبرنگار و گوینده، در رویداد مشابهی در کابل جانش را از دست داد. دقایق پیش من صحبتی داشتم با جناب آقای عزیز احمد فانوس، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی، و جناب آقای دکتر ظهوری حسینی در همین ارتباط. سوال کردم از آقای عزیز احمد فانوس که دلیل حمله به خبرنگاران و قتل خبرنگاران، افزایش این حمله ها در داخل افغانستان چی هست؟
خب تصادفا همین لحظه که شما با من صحبت میکنین، من هم در یک صف ژورنالیست ها و خبرنگار ها هستم و خواستم که با اونا هم شریک بسازم. و این خبرنگار ها با همین حالت که فعلا در افغانستان جریان داره و برفباری بسیار شدید است، خلاف توقع در این حالت میاین درس میخوانن، زحمت میکشن و خصوصا در مورد افکار و همین مسائل تعصب‌آمیز ما بحث داریم. اینا البته متاسفانه که یک پیکر بسیار عظیم جامعه را آگاهانه میدانن که اینا در گرو افکار سنتی مانند طالبان هستن و این افکار باعث میشه که اینا بیرحمانه به جان کسایی که گویا فکر میکنن اینا روشن فکر هستن، اینا شاید به کشورهای غربی خدمت میکنن، اینا از آزادی بیان شاید سوء استفاده میکنن بر ضد سنتگرایی و امو بنیادگرایی که اونا تصور دارن. بنابراین اینا دست به یه اعمال میزنن و این نو هم نیست، فکر میکنم آخر هم نباشه، با تاسف این سلسله ادامه خواهد داشت، ولی اینا با شهامتر از این هستن که از این قتل ها و از این جنایت ها اراست داشته باشن.
خب عزیز احمد فانوس بود و پاسخ به این سوال که چرا حمله به خبرنگاران در داخل افغانستان افزایش پیدا کرده. همین سوال را با جناب دکتر ظهوری حسینی هم مطرح کردم.
مشخص است فعلا وضعیت افغانستان در حالت یک بحران به سر می‌برد و طوری است که متاسفانه گروه‌های توریستی فعال شدن و انعکاس خبر جنایاتی که اونا می‌کنن برای اونا گران تمام میشه و مسئله این که بالاخره بعضی وقتا مستقیما هدف قرار میدن خبرنگارا را و مسئولین رسانه ها یا کسانی که به هر حال در این زمینه فعالیت دارن، یکی از دلایلش میتونه موضوع باشه که اونها حقایق جامعه را منعکس میکنن و به مذاق اونا خوش نمیخوره. گروه های توریستی مثل طالبان، داعش و امثال اینها در افغانستان فعال هستن و ناامنی که در سطح کل افغانستان وجود داره ضعف دولت و نظام به میرسانه که متاسفانه نه تنها خبرنگاران بلکه هیچ یک از اتباع افغانستان درون کشور امنیت ندارند. ما فکر میکنم که مهمترین عامل عدم امنیت در افغانستان بحث حضور خارجی‌ها در افغانستان هست و اینکه بالاخره اعمال نفوذ خارجی‌ها باعث میشه که طالبانی که در بند هستن آزاد شوند و اگر کسی فعالیت میخواد علیه اونها انجام بده مورد هدف قرار میگیره و یا توی شرایط به وجود میارن که مردم فقط باید تبعیت از توریستا بکنه و الا نابود خواهند شد.
خب در کنار این که ما مسئله ترور خبرنگاران را توسط گروه های تروریستی و طالبان داریم و در کنار این که می دانیم فضای افغانستان فضای ناامنی است و دولت افغانستان در تامین امنیت به صورت عمومی در داخل افغانستان ناتوان هست، این بحث هم مطرح هست و این تحلیل هم وجود داره که دولت افغانستان برخلاف او اظهار نظر رسمیشان که از آزادی بیان دارن دم می زنن در داخل افغانستان چندان علاقمند به این آزادی بیان نیستن و به همین دلیل هست که آمدانه و آگاهانه امنیت خبرنگاران را تأمین نمی کنن. این تحلیلی که در داخل افغانستان وجود داره، همین بحث را با جناب آقای عزیز احمد فانوس مطرح کردیم و نظرشان را پرسیدیم.
تصادفا همین سینه و تفکر ما برای محصولای جورنالیزم درس میتیم که افکار عمومی یا افکار عامه در پیوان با افکار حاکم و افکار نخبه در افغانستان حرکت میکنن. متاسفانه که اینا سوء استفاده میکنن از هر دو طرف، روشنفکرها را در برابر افکار سنتی قرار میدن و سنتگراها را در برابر افکار مدرن و خودشان سود میبرن. اما تفرق انداختن و حکومت کردن که انگلیس ها در گذشته ها داشتن، این متاسفانه در یک مقدار حلقه ها جریان داره. یقینم که ما حلقه های سنتگرا و حلقه های متعصب داریم در داخل دولت که نه طبعا روابط تنگاتنگ دارن با کسانی که دست به چنین اعمال میزنن که شما زیاد کردید.
تحلیلی بود از آقای عزیز احمد فانوس. تحلیل های ظهوری و حسینی را هم در ارتباط بشنوید.
بله دقیقا نمیتونه است. خب مشخص است که مطامه یا در واقع منافع پشت پرده وجود داره که اگر خبرنگارا فعال باشن در یه ارسال منافع اونها به خطر قرار میگیره، لذا سعی میکنن که به نحوی بالاخره اگر امنیتی هم برای بعضی ها وجود میارن و تامین میکنن نسبت به خبرنگارا بی‌تفاوت و به خیار باشن.
خب این هم نظر جناب آقای ظهوری حسینی، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی بود، در ارتباط که به هر حال دولت افغانستان و خارجی ها که دولت افغانستان تحت فشار اونهاست خیلی علاقمند به تامین امنیت خبرنگاران و روزنامه‌نگاران نیستن. جناب آقای عزیز احمد فانوس توصیه‌ای هم به ژورنالیستا داشت برای اینکه امنیتشان بهتر حفظ شود.
توصیه مهمی است که البته آزادی بیان در هر حدی که باشه، یعنی ارزش جان باختن یک خبرنگار ما را نداره، اینا با تعنی باید پیش برند. حتی آقای سیاوش هم وقتی بسیار با تحور صحبت میکرد ما مخالفت میکردیم. شما میتونید راه دیگه را جستجو بکنید با بعضی کسایی که شما حتما مصاحبه‌هایشان شاید در فضای مجازی دیده باشید. اونا بسیار چون جوان بود احساساتی بود، گرچه در این اواخر او باعث ژورنالیست باعث مشاور رسانه‌ای کار میکرد و یک مقدار پشت صحنه بود، ولی باز هم رهایش نکردن. یک مقدار ما را توصیه میکنیم به البته نه به عقب نشینی و محافظه‌کاری بسیار منفعلانه، بلکه به یک نوع فعال بودن آرام یا راحت توصیه مبرزی است، ولی پخش افکار مدرن، افکار درست، البته نه به شکلی که غربی ها ادعا میکنن و یک تازی میکنن در جامعه و میخواین که برابرداری بکنن از این جنگ، جنگی که فعلا جریان داره، نه به این شکل، اما به شکل روشنگرانه. ما اینا رو توصیه میکنیم که نه باید بدون ترس عمل بکنن.
این هم تحلیل هایی بود از جناب عزیز احمد فانوس و جناب دکتر ظهوری حسینی در ارتباط با بحث خبرنگاران و تأمین امنیت اینها و مشکلاتی که وجود داره. یک خبر را تقدیم شما بکنیم و بعد هم برنامه را با پایان برسانیم. معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری اسلامی ایران در صفحه توییتری خودش از صدور اولین شناسنامه برای فرزند مادر ایرانی و پدر خارجی خبر داد. معصومه ابتکار در صفحه توییتری خودش نوشت: تلاش‌ها به حاصل نشست و قانون اجرایی شد. اولین شناسنامه فرزند مادر ایرانی و پدر خارجی صادر شد. همچنین منصور حاجی مدیر کل امور اتباع و مهاجران خارجی ولایت تهران گفت در اجرای قانون تابعیت مصوبه مجلس شورای اسلامی ایران 18300 نفر از افراد متقاضی این قانون در سایت اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری تهران و وزارت داخله ثبت نام کردند که اولین شناسنامه ایرانی در کشور توسط اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی ولایت تهران صادر و تحویل متقاضی شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران ثور 1397 با ماده واحده و تبصره‌های اعطای تابعیت و فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی موافقت کردند. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
لحظاتتان شیرین، در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. توجهتان را جلب میکنیم به آخرین برنامه از نشرات صبحگاهی. عنوان برنامه هست در مسیر دانایی. انشالله که بشنوین و لذت ببرین.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
باید زیبا ساختر بشود. در دین
افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
دانایی
تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت شما عزیزان شنونده، پدرها و مادرهای گرامی که شنونده برنامه در مسیر دانایی هستید. امروز هم درباره تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از دیدگاه اسلام با شما صحبت خواهیم کرد. امید که مطالبی که در این برنامه تقدیم شما می‌کنیم مورد توجه و عنایت شما واقع شود. اول برنامه را مزین می‌کنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
طبق برنامه‌های گذشته در خدمت استاد ترشیون هستیم و سوالات شما را با ایشان مطرح خواهیم کرد و ایشان پاسخگوی سوالات شما هستند. اول مرور می‌کنیم سوالاتی را که امروز شما عزیزان برای ما ارسال کردید.
همراهان محترم برنامه در مسیر دانایی سلام. با سوالاتی که امروز پاسخ داده می شوند توجه بفرمایید.
مادر محترمی پیامک دادن و فرمودن دختر 4.5 سالی دارم که از الان برای نماز خواند کردن او نگرانی دارم، چون همسرم نماز خوان نیست. میترسم که اثر منفی روی او بگذارد. لطفاً مرا راهنمایی کنید. خواهر گرانقدری پرسیدن که درباره تربیت جنسی بچه‌ها لطفاً راهنمایی کنید. پدر محترمی هم پیام دادن فرمودند که پسر 14 سالی دارم که وسواس داره و زیاد حمام میره و زیاد دست و صورتش را میشورد. چه توصیه‌ای دارید؟
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
دوستان عزیز، والدین می توانند با بهره‌گیری از احساسات عاطفی کودک تصویری زیبا از خدا و وظایف دینی برای او ترسیم کنند. پدر و مادرها باید با تشویق فرزندانشان را به معنویت و دین علاقه‌مند کنند و انگیزه عمل به اعمال عبادی و ارتباط با خدا را در کودک درونی کنند. یکی از عباداتی که نقش تاثیرگذاری بر ذهن و روان کودک دارد و باعث می‌شود در آینده شخصیت او بر پایه آموزه‌های وحیانی بنا شود، آشنایی او با کتاب آسمانی قرآن است. والدین می توانند در کودکی فرزند خود را با قرائت قرآن و همچنین معارف جانبخش الهی تا جای ممکن آشنا کنند. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در این باره فرمود: کسی که به فرزندش قرآن بیاموزد گویی 10,000 حج انجام داده است. آشنایی کودک با داستان‌های آموزنده قرآنی و زندگی انبیاء الهی برای او جذاب است و می‌تواند در شکل گیری شخصیت وی تأثیرگذار باشد. سوال اول برنامه را از حجت الاسلام ترشیون می‌پرسیم که این سوال را مادر محترمی پیامک کردن و فرمودن دختر 4.5 سالی دارم که از الان برای نماز خوان کردن او نگران هستم، چون همسرم نماز خوان نیست. می‌ترسم که اثر منفی روی او بگذارد. لطفاً مرا راهنمایی کنید. استاد ترشیون بفرمایید پاسخ این مادر محترم را.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود می فرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیتان پیامبر بزرگوار. من اینطور بدین یک گام جلوتر رو در بارش صحبت کنم یا یک گام عقبتر رو چیکار بکنیم که اصلا همسرمون رو نماز خون بکنیم؟ ببینید، یکی از ویژگی‌هایی که زوجین باید داشته باشن در محیط خانه اینه که یاری دهنده هم باشن در بندگی خدا، همطوری که الگوی زندگی امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیه ما همینطور بودش. یعنی وقتی به وجود مبارک امیرالمؤمنین علی علیه السلام عرضه داشتن که زهرا سلام الله علیها را چگونه یافتید، حضرت فرمودن بهترین یاری دهنده در بندگی خدا. یک زن خیلی خوب میتونه روی شوهرش تأثیر بگذاره. من حالا اینجا یه مقدار خودمونی تر بگم به خانومای بزرگواری که شنونده برنامه هستن، بدونن خانوم ها اگر بتوانند یک ارتباط خوبی رو با همسرشون برقرار بکنن، همسرانشون در مقابل اونها سر تعظیم و احترام فرود میارن. نقش و ارتباط خیلی مهمه که چگونه باشه. ببینید، خیلی مواقع ما ممکنه طرف مقابل نماز نمیخونه،
اصلا ازش بدمون هم میاد، یعنی نهایت هم این میشه کلام باش بد میشه، رفتارم بد میشه. گاهی اوقات واقعا داریم ما برخی از افراد، حالا ببخشید من این تعبیر رو به کار میبرم، مثلا میگه آره شوهرم نماز نمیخونه، غذا که جلوش میذارم، حالا دور از جون ببخشید عذر میخوام، انگار دارم جلو سگ غذا میذارم. یعنی که باید حتما دیدگاه رو تغییر داد، نگرش رو تغییر داد و یک کار خوب مهارتی انجام داد. حالا شاید الان شنوندگان محترم بپرسن خب چطور؟ من واقعش اگر بخوام ورود پیدا کنم یه مقداری وقت میبره، ولی کلیاتش اینه. اگر بخوام یه قاعده کلی بگم، تکیه بر نقاط مثبت همسرشون داشته باشن، بیان بکنن، از نکات مثبت همسر یاد بکنن، اگر منفی رو هم میخوام بگن وحشت بکنن به همسرشون. مثلا بگن شما مرد زحمتکشی هستی، خیلی دلسوزی، خیلی مهربانی، ما به شما خیلی علاقه داریم، دیگه نماز بخونید که چی میشه. یعنی ببینید با این تم، البته این یه فضای شاید زیادی برای گفتگو لازم داشته باشه که ما بگیم، قاعده کلی اینه. یعنی معمولا وقتی انسان بر نقاط مثبت طرف مقابل تکیه میکنه، طرف به انسان اعتماد میکنه. مثلا ببین وجود مبارک امیرالمومنین به مالکش در میفهم مالک خوبی ها رو ببین تا خوبی ها گسترش یابد. یا امروز در حوزه تربیتی قاعده وجود داره، خیلی از کارشناسان تربیتی، خانواده و روانشناسان میگن، میگن انسان های مصلح انسان هایی هستن که اول خوبی ها رو ببینن و بعد عیوب رو گویسد بکنم. یعنی بیان خوبی ها خیلی میتونه کمک بکنه. خب یعنی ما به جای اینکه یه کاسه چه کنم دستمون بگیم که فردا بچه‌مو چی بگیم که باباش نماز نمیخونه، این یه راهکار. راهکار دوم اینه که یه مقداری ارتباطمون رو با خانواده‌های خوب بیشتر بکنیم. وقتی هم میگیم خوب، ببین ممکنه یکی نماز روزه میگیره و میخونه ولی اخلاق خوبی نداره. نه، وقتی میگیم خوب جمعی اینا باشه، نمازش رو بخونه، روزش رو بگیره، اخلاقش و منشش و خلق و خوش خوب باشه، رفتارهای زیبایی داشته باشه، یه مقدار ارتباطشون رو با این خانواده هم بیشتر بکنن، ناخودآگاه اثر میگذاره. ما داشتیم قدیم تو مشاورام و خانم میگفتش که، یا فرق نمیکنه آقا، میگو وقتی ما میرفتیم خونه فامیلی که بالاخره خانواده های خیلی خوبی هستن، من میدم شوهرم که نماز نمیخونه، میدم اونجا میرفت دست نماز میگه، وضو میگه و نمازشو میخوند. ارتباط با این محیط های خوب میتونه اثرات مثبت رو بگذارن. خب اینا یه سری از راهکارهایی که البته بیش از اینه. اما حالا نسبت به فرزندشون باید چی کار بکنن؟ ببینید فرزندشون رو اگر بتونن به تدریج، خصوصا از حدود 7 سالگی یک دختر بچه در گروه همسالان خوبش قرار بگیره، و اینو ما با تأکید میگیم، یعنی نه اینکه توی برهه یه ماه قرار بگیره بعد دور بشه، 3 ماه با دوستان خوب باشه بعد رها بشه، نه، یه حضور استمراری در گروه همسالان خوب قرار بگیره، مطمئن باشن که این علاقش به نماز و روی ایجاد میشه. نکته دوم اینه که ما نباید در نماز خوان کردن فرزندانمون سخت گیر باشیم، باید در نماز خوان کردن فرزندانمون روشمند عمل بکنیم. یه مثال، این شرط نباید ما بعد از نماز از بچه‌هامون کارهای سخت بخوایم. این نمازی که با این حالت بعدش هم قضیه کاره، ممکنه تو ذهن اون ناخوشایند باشه، در صورتی که نه، اگر مثلا ما بعد از نماز خوندنشون هدایتشون میکنیم به یه کار بهتری، مثلا دو سال در محیط و صمیمانه خانواده مثلا دوره هم بشینن میوه بخورن، ما در جون نماز تو بکن که بعدش انشاءالله میخواییم با هم دیگه میوه بخوریم. ببین خود اینها نه پاداش خاصی بهش دادیم که بگیم جایزه داریم تو نماز خوند کردن بد میدیم، نه، همین که بعدش داری اتفاق قشنگی میفته، این بچه ها علاقه و انگیزه شون رو نسبت به نماز میتونه زیاد بکنه.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگراه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری.
سفر موری مرا گشتون تو سینوم، غمای تو غمای تو پشت که دست پشتون اینا.
مسیر دانایی است.
دوستان عزیز، از دیگر عباداتی که آموزش آن در کودکی اهمیت دارد، نماز خواندن و مناجات با خداست. برای زمینه‌سازی همه اعمال عبادی و از جمله نماز در کودکان، باید نخست تمهیداتی فراهم شود و در امر تربیت مذهبی فرزندان اقداماتی به عمل آید. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به هنگام تولد امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام در گوش راست آنان اذان و در گوش چپ این دو نوه عزیز خود اقامه خواند که هر دو عمل مستحبی قبل از نماز هستند. همچنین امام سجاد علیه السلام در روایتی می‌فرمایند وقتی که کودک شما به سن 3 سالگی رسید با او بگویید که کلمه لا اله الا الله را بگوید. وقتی که به سن 3 سال و 7 ماه و 20 روز رسید با او بگویید که نام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یعنی محمد را بر زبان جاری کند. و وقتی که به سن 4 سالگی رسید با او بگویید که بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درود بفرستد. در 5 سالگی او را رو به قبله بنشانید و در 6 سالگی رکوع و سجده را با او بیاموزید و در 7 سالگی شستن دست ها را به وی آموزش بدهید. سوال دوم برنامه را خواهر گرانقدری ارسال کردند و پرسیدند اگر امکان دارد درباره تربیت جنسی بچه ها صحبت کنید و راهنمایی بفرمایید. بله استاد تراشیون، بفرمایید پاسخ این مادر محترم را.
متاسفانه امروز 2 تا اتفاق داره میافته. یکی این بحث جهانی شدن، دهکده جهانی، یعنی بچه ها متاسفانه در معرض موضوعات و مسائل قرار میگیرن که زودتر از سنشون داره اینها بهشون انتقال پیدا میکنه. و نکته دوم این که غرب این تجربه رو پیش بردش و متاسفانه ناموفق. یعنی اول اومدن گفتن به بچه ها برای اینکه محافظت از خودشون بکنن یه سری نکاتی رو یاد بدیم، دیدن جواب نگرفتن. مثلا امروز شما مثلا در آمریکا میبینید که حدود 85% دختران قبل از 18 سالگی تجربه روابط غیر اخلاقی دارن، نتونستن جواب بگن. یعنی اینکه طرح ناموفقی بوده، یعنی نتونستن به اینا بگن به این حریم خاص ما شما ورود پیدا نکن. امروز کارشون به کجا رسیده که خب حالا اب نداره این رابطه رو داشته باشین، ولی این پیشگیری ها رو بکنین که مثلا دوچار HIV نشین، دوچار فلان مرض نشین. یعنی دارن میرن جلو و متاسفانه توی یه عده طرح و پژوهش هاشون از همونا میگیرن. اینا حالا تو فلان کشور این اجرا شده دیگه، نه تبعاتش رو میرن بررسی کنن نه آسیب هاش رو میرن بررسی کنن و منجد میشه به همین که ادامه دهنده راه های اونها باشیم و همون آسیب هایی که اونها دیدن ببینیم. ولی وقتی ما در یک نگاه دینی و اسلامی به این موضوع نگاه میکنیم، میبینیم خیلی راحت ما میتونیم با یه دقت نظرها فرزندانمون رو تو بحرانهایی که خصوصا در دوره قبل از بلوغشون هست از این سلامت جنسی انشالله برخوردار بشن، دچار این آسیبا نشن. رو این موضوع بله میشه انشالله یه گفتگویی رو با شنوندگان خوبمون داشته باشیم.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند خوب پرسیدن نیمی از دانش است. در مسیر دانایی پاسخگوی سوالات شما.
همراهان ارجمند، علاقه به روزه گرفتن از آغاز کودکی در کودک شکل می گیرد. در سن 3 تا 6 سالگی که هنوز کودک روزه گرفتن را آغاز نکرده است، اگر به نخستین سوالات او به درستی پاسخ دهیم و درباره روزه معلومات خوبی به او بدهیم، کودکمان به روزه‌داری علاقه‌مند می شود. والدین با دلیل حالات روحی و رفتارهای زیبایی که در حالت روزه‌داری به آن آراسته می شوند، نمونه خوبی برای کودک در زمینه گرفتن روزه به شمار می آیند. آنگاه کودک وقتی روزه گرفتن را شروع کرد به آسانی می تواند از جنبه های اخلاقی و ویژگی های تربیتی روزه استفاده نماید. روزه احساسات و عواطف مثبت و دلسوزانه کودک را نسبت به دیگران رشد می دهد. در سیره معصومان علیهم السلام نیز آموزش روزه‌داری فرزندان قبل از آن که به سن تکلیف برسند آغاز می‌شد. امام صادق علیه السلام حتی درباره روزه می‌فرمود ما کودکان خود را در سحرگاهان بیدار می‌کنیم تا روزه بگیرند، اما در طول روز هر وقت که خواستند می‌توانند افطار نمایند. مراد امام علیه السلام آن است که بدین ترتیب باید کودکان را عادت داد تا به تدریج تمرین روزداری نمایند و این امر آنها را برای روزداری کامل به هنگام بلوغ و تکلیف آماده می کند. سوال پایانی برنامه امروز را پدر محترم ارسال کردن فرمودند که پسر 14 ساله ای دارم که وسواس داره و زیاد حمام میره و زیاد دست و صورتش را میشوید. برای این مشکل چه توصیه‌ای؟